ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما را میشنوید. امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت سال 94 برابر با 14 می سال 2015 میلادی است. من وحید فروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکاران مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من هانا کاویانی حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام. یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که ایران ادعا می‌کند کشتی باری با پرچم سنگاپور در ماه گذشته به یک دکل نفتی خسارت وارد کرده بود. این اظهار نظر که هنوز از سوی منابع ایرانی تایید نشده پس از آن ابراز شد که روز پنج شنبه نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی یک کشتی باری در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه پس از آنکه کشتی‌های ایرانی به سوی کشتی آلپاین اترنیتی شلیک اخطار کردند، این کشتی با گارد ساحلی امارات تماس گرفت و سپس برای دومین بار مورد هدف قرار گرفت. است با حمایت گارد ساحلی امارات این کشتی باری به سمت این کشور که مقصدش بود رفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌های از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گرد آمدند. این نشست به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و در پی دستیابی به تفاهم بر سر چارچوب توافق هسته‌ای با ایران برنامه‌ریزی شد. به گزارش وبسایت آلمانیتور، راب مری، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید، در این باره به خبرنگاران گفته است برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌خواستند که نتیجه نشست دیوید یک پیمان باشد که آمریکا از مدت‌ها پیش گفته است چنین چیزی غیر ممکن خواهد بود. این نشست قرار بود با حضور رهبران کشورهای عربستان سعودی، بحرین، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی برگزار شود که تنها رهبران قطر و کویت به آمریکا رفتند. مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز پنج شنبه طرحی با عنوان قانون بازنگری توافق هسته‌ای ایران را به رأی بگذارد. پیش بینی می شود که این طرح به تایید اکثریت نمایندگان برسد. این طرح که پیشتر در سنای آمریکا هم تصویب شده برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تایید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دارد. پس از مصالحه بین آقای اوباما و کمیته روابط خارجی مجلس سنا و ایجاد برخی تغییرات این طرح برای رأی‌گیری آماده شد. در صورت تصویب این قانون به قانونگذاران آمریکایی فرصت می‌دهد تا توافق احتمالی هسته‌ای را بررسی کنند و نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. این قانون باراک اوباما را به مدت 30 روز از تعلیق تحریم‌های کنگره منع می‌کند. در صورت مخالفت کنگره با این توافق و اجرای آن، باراک اوباما همچنان می‌تواند از رأی وتو خود علیه این تصمیم استفاده کند. در پایان سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران، رؤسای جمهوری دو کشور بیانیه‌ای مشترک صادر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این بیانیه بر ضرورت آتش‌بس و متوقف شدن فوری حملات نظامی به یمن و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تأکید شده است. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین استمرار بحران در سوریه را خطری بزرگ برای ثبات منطقه دانسته و بر دستیابی به راهکاری سیاسی تأکید کردند. دولت در تبعید یمن که در عربستان سعودی حضور دارد، سفیرش را از ایران فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را وزارت خارجه یمن روز پنج شنبه اعلام کرد. دولت در تبعید یمن که در عربستان مستقر است، اصرار دارد که کشتی ایرانی که به گفته تهران با کمک‌های بشردوستانه به یمن اعزام شده، باید پیش از پهلو گرفتن بازرسی شود. و در ایران پیکر محمد علی سپانلو، شاعر و مترجم، صبح روز پنج شنبه از خانه هنرمندان به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش ایسنا این مراسم بدون انجام سخنرانی برگزار شد و شعرخوانی آقای سپانلو برای حاضران پخش شد.
ممنونم هانا. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. شلیک اخطار قایق‌های سپاه پاسداران به یک کشتی با پرچم سنگاپور، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
تیراندازی به سوی یک کشتی با پرچم سنگاپور یا هر کشتی دیگر واقعا راه عاقلانه نیست، به خصوص اینکه
و همچنین با خبرنگار رادیو فردا در منطقه آخرین تحولات یمن رو بررسی میکنیم. و همچنین سفر سه روزه فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران پایان یافت. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
آقای فؤاد معصوم مایله که در سیاست خارجی عراق یک توازن ایجاد.
و البته اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، در حالی که تنها حدود دو هفته از اقدام ایران در توقیف یک کشتی جزایر مارشال در خلیج فارس میگذره، روز پنجشنبه هم اعلام شد این بار یک کشتی با پرچم سنگاپور در آبهای بین المللی خلیج فارس توسط ناوگان سپاه پاسداران مورد تهدید قرار گرفته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
یک مقام ایالات متحده میگوید ناوگانی متعلق به سپاه پاسداران ایران روز پنجشنبه به یک کشتی دارای پرچم سنگاپور در آبهای بین‌المللی خلیج فارس با شلیک گلوله اخطار داده است. خبرگزاری رویترز بدون اشاره به نام این مقام آمریکایی گزارش داده که کشتی یاد شده پس از این اقدام سپاه پاسداران ناگزیر شده به سمت آبهای امارات متحده عربی برود. این گزارش می‌افزاید که امارات متحده عربی پس از این رویداد کشتی‌های گارد ساحلی خود را به سمت کشتی با پرچم سنگاپور فرستاده که در این هنگام قایق‌های ایرانی از صحنه دور شدند. به گفته این مقام آمریکایی، ایران اعلام کرده که این کشتی با پرچم سنگاپور کمتر از یک ماه پیش در 22 مارس به یک سکوی نفتی ایران خساراتی وارد کرده، ولی هنوز واکنشی رسمی از سوی مقام‌های ایرانی در این زمینه اعلام نشده است. اما چنانچه این گفته صحت داشته باشد، از نظر قوانین بین‌المللی و نظامی آیا ایران در شلیک به سمت این کشتی با پرچم سنگاپور محق بوده است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل در بریتانیا، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
به هیچ وجه. برای اینکه اگر این کشتی با پرچم سنگاپور خسارتی به یک سکوی ایران وارد کرده، ایران میتونه از طریق قانونی و از طریق شرکتی که صاحب این کشتی هست این مسئله رو دنبال بکنه. با توجه به اینکه فقط یک ماه از این مسئله گذشته، تیراندازی به سوی یک کشتی با پرچم سنگاپور یا هر کشتی دیگر واقعا راه عاقلانه نیست، به خصوص اینکه برابر این گزارش تیراندازی انجام شده و بعد این قایق‌ها دور شدند. یعنی این راه به جایی نمیبره. بهترین راه برای دنبال کردن این موضوع اگر صحت داشته باشه، راه قانونی و از طریق شرکت صاحب این کشتی با پرچم سنگاپوره، نه تیراندازی.
تا یه دو هفته گذشته این سومین بار است که نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس دست به چنین اعمالی میزند. این نیرو روز 8 اردیبهشت ماه یک کشتی باربری به اسم مرسک تیگریز با پرچم جزایر مارشال را توقیف کرد که بعد از آن اعلام شد دلیل توقیف این کشتی بدهی شرکت مالک آن به شرکت‌های ایرانی بوده است. ایران در نهایت 9 روز بعد از آن با اخذ تعهد از شرکت مالک این کشتی برای اجرای آراء قطعی قضایی آن را آزاد کرد. اما در مجموع توقیف چند روزه کشتی مرسک باعث شد که ناوگان آمریکا در این مدت برخی کشتی‌های آمریکایی و بریتانیایی را به هنگام عبور از تنگه هرمز همراهی کند. پنتاگون همچنین اعلام کرده بود که سپاه پاسداران چندی پیش اقدام به انجام یک سری اعمال ایذایی در برابر یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا کرده بود.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنان که تحولات در منطقه خلیج فارس شدت گرفته، مناقشه ایران با برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان در یمن هم این روزها به اوج خودش رسیده. همچنان که در خبرها شنیدید، مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که ایران هماهنگی لازم رو با سازمان ملل متحد و سازمان جهانی صلیب سرخ برای اعزام کشتی که گفته میشه حامل کمک‌های انسان دوستانه است انجام داده. در همین زمینه ارتباط زنده و مستقیمی داریم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو در رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ایلیا اگر صدای من رو داری برای ما بیشتر بگو از جزئیات و آخرین تحولات پیرامون همین کشتی که این روزها پرمناقشه شده در منطقه.
وحید، پنتاگون ساعتی پیش اعلام کرد برخلاف اعلام مقام‌های ایرانی هیچ کشتی نظامی تا اینجای کار، کشتی که ایران میگه حامل کمک‌های انسانی هست، را همراه نمی‌کنه و این کشتی به تنهایی داره به سمت بندر الهدیه یمن پیش میره. قبلا آمریکا گفته بود اگر کشتی بخواد به سمت یمن حرکت کنه باید در معرض تفتیش و بازرسی قرار بگیره. مسئله ای هست که ایران همچنان باهاش مخالفت میکنه، با وجود اینکه خانم مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که با سازمان ملل متحد و همچنین سازمان جهانی صلیب سرخ داره همکاری میشه برای رسوندن کمک های انسانی به یمن، اما اگر کشتی در معرض تفتیش قرار نگیره به نظر نمیرسه که نه آمریکا و نه عربستان سعودی اجازه بده به این کشتی که خودش رو به بنادر یمن برسونه. در این حال آقای امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران داره کمک های خودش رو از راه جیبوتی و عمان میرسونه به یمن.
دیگه در خبرهای البته متناقضی اعلام شده که دولت در تبعید یمن که در عربستان اقامت داره سفیر یا کاردار خودش رو از ایران فرا خونده. اول برای ما مشخص کن سفیر بوده یا کاردار و بعد در مورد جزئیات این خبر بیشتر برای ما بگو.
وحید، رسانه های جهانی از اون خبرگزاری رویترز داده بودن که دولت در تبعید سفیر خودش رو فرا خونده، اما رسانه عربی گفتن کاردار. من تماس گرفتم با بعضی از مسئولین در کشورهای عربی، تاکید کردن که یمن در ایران سفیر نداشت و کاردار بود که در تهران فعال بود از طرف دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن. به هر حال عالی ترین مقام دیپلماتیک خودش رو دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن از تهران فرا خوند. این نشون میده که میخواد این دولت سطح روابط دیپلماتیک خودش رو با تهران کاهش بده. دو دلیل برای این اقدام اعلام کرده دولت، یکی حمایت ایران از شبه نظامیان حوثی و دیگری ارسال همین کشتی، و باز هم تأکید کرده در بیانیه خودش که باید کشتی پیش از رسیدن به بنادر یمن و به طور مشخص بندر الهدیره که تحت تصرف حوثی ها مورد بازرسی قرار بگیره.
یا در همین تحولات یمن، عربستان سعودی مدعی شده که شیعیان حوثی آتشبس انسان دوستانه رو در این کشور نقض کردن. جزئیات بیشتری درباره این آتشبس وجود داره؟
من دقایقی قبل از این که با هم صحبت کنیم بار دیگر فرماندهی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که نقض آتشبس از سوی حوثی ها ادامه داره و به طور مشخص‌تر اشاره شد به پیشروی حوثی‌ها در عدن به سمت یکی از منطقه نفخیز در استان عدن، اینطور که گفته میشه همچنان در حال پیشروی هستند. پیش از این یک فهرستی از 12 مورد رو ائتلاف منتشر کرده بود که گفته در این 12 مورد حوثی ها نقض کردن آتش بس رو. یکی از این موارد شلیک چند خمپاره به سمت خاک عربستان سعودی هست که البته ائتلاف میگه تا الان خیشتندار بوده و پاسخی نداده به این نقل آتش بس از حوثی ها. اما به طور کلی آتش بس میشه گفت کمی تا قسمتی پایدار هست و چند هواپیمای نظامی از امارات متحده و همچنین از قطر به سمت فرودگاه صنعا رفتن که حامل کمک‌های انسانی فرودگاهی که در تصرف حوثی هاست. 8 کشتی حامل کمک‌ها هم به گفته عربستان سعودی رسیدن به بنادر یمن، علاوه بر کمک‌هایی که از راه زمینی به مناطق جنوبی یمن میشه.
ممنونم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که درباره آخرین تحولات یمن با ما صحبت می‌کرد.
این صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:14 و به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 19:44 است. در ادامه بشنوید تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا که آماده است و با هم می‌شنویم.
آقای خامنه‌ای، مردم خودت دارن از گشنگی می‌میرن. زن‌ها و دختر بچه‌ها از فقر به فحشا کشیده شدن. اون وقت شما 2500 تن آذیقه و چیزای دیگه به یمن کمک می‌کنید. تا دیروز فلسطین و لبنان و سوریه و ونزوئلا بود، حالا نوبت یمن شده. بس کنید تو رو خدا.
امیدوارم که جمهوری اسلامی کمک بشردوستانه‌اش رو به یمن به سمت جیبوتی هدایت کنه و جهان و جهانیان را از هر گونه شکاکی از محتویات محموله مطمئن بسازه. البته مشمول بر این است که نظام جمهوری اسلامی ریگی در کفش نداشته باشه.
مردم ایران اگر قدر آقای روحانی رو ندونن باز بر میگردن به ولایت فقیه تندرو. خواهش میکنم قدر آقای روحانی رو بدونیم، ما پشتیبان آقای روحانی هستیم و دوستش داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شب گذشته در هتلی در کابل حمله مسلحانه صورت گرفت و تعدادی از شهروندان غیر نظامی کشته شدند. سازمان ملل متحد هم این حمله را محکوم کرد. درباره جزئیات بیشتر این حمله مسلحانه هم اکنون سید سمی عباس از همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در استدیوی خبر ما حاضر شده تا درباره این حادثه بیشتر صحبت کنه. خوش آمدید آقای عباس. ولی ما بیشتر بگید درباره این اتفاق، اما میخوام قبل از این که مشخص بشه چه تعداد کشته شدن برامون بگید آیا تا الان فرد یا گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته یا نه؟
نخست تشکر از شما و سلام به شنونده های رادیو فردا. بله، مسئولیت حمله را طالبا به عهده گرفتن و اینا گفتن که یک نفر که لباس وطن داشت که مواد انفجاری در بینش تعبیه شده بود و همچنان یک کلشنکوف با خود داشت و یک تفنگچه کوچک به یک سالون داخل شد و سر مردم فیر کرد و آتش گشاد و از این سبب مردم کشته شدند در اونجا.
آقای عباس چند نفر کشته شدند در این حادثه؟
ارقام آخری که به دست ما رسیده و سازمان ملل متحد هم درباره از این ارقام گپ میزنه، اینا میگن 14 کشته است که خارجی ها هم در بینشان هستن.
مشخصه که ملیت های این افراد کجاست؟
تا جایی که معلومات به دست آمده است که اینا میگن که 4 هندی بوده، یک امریکایی بوده، یک افغانی بوده که تبع بریتانیا شده بعدن، یک ایتالیایی و یک قزاق. اینا تقریبا تایید کردن. سفارت امریکا هم کشته شدن یک امریکایی را تایید کرده.
برخی از مردم افغانستان ادارات امنیتی این کشور رو بهشون انتقاد میکنن که شما چرا نمیتونید امنیت رو در افغانستان تامین کنید. واکنش مقامات دولتی نسبت به این انتقادات چی بوده؟
خب این تنقید ها همیشه سر امنیت افغانستان بوده، چون در اواخر که مثلا هوا گرم شد حملات هم زیاد شد و مخصوصا حملات که چند روز اخیر در ولایت هلمند شد، در کابل شد و قبل از او در ننگرهار هم حملات شد و کشته شد. مردم انتقاد میکنن، اما در مقابل مقامات امنیتی افغان میگن که خب یک اینا چیزایی رو میبینن که رخ میده، او حوادثی که رخ میده مردم میبینن، از او حوادثی که جلوگیری میشه او رو مردم نمیبینن که تا چی تعداد جلوگیری میشه. اینا میگن از سر 100 حمله 92 93 شد جلوگیری میکنیم، 2 تا 3 یا 4 شد 5 شد چند تا رخ میده. این سبب میشه که مردم طبعا هیجانی شون و قضاوت کنن که مقامات کار نمیکنن.
توی این خبرها بود که علاوه بر سازمان ملل متحد که نسبت به این حمله واکنش نشون داد، برخی از کشورهای غربی هم نسبت به این واکنش داشتن. چه کشورهایی واکنش داشتن و نقطه نظرات اونها نسبت به این حمله چی بود؟
خب تقریبا همه محکوم کردن، اما کسی که مستقیما در این موضوع ارتباط گرفته با افغانستان صدر اعظم یا نخست وزیر هند بوده نریندرا مودی که با رئیس جمهور افغانستان صحبت کرده و اظهار تسلیت کرده و همچنان رئیس جمهور افغانستان به خاطر کشته شدن 4 هندی به اونا تسلیت کرده و گفتن که ما در وقتی که مسئله تروریسم باشه ما همیشه یک جا هستیم بر ضدش، ما هند مثل دو برادر با هم بر ضد تروریسم میجنگیم.
مقامات آمریکایی هم واکنش داشتن نسبت به
سفیر آمریکا فقط در کابل مسئله را محکوم کرده و گفته که چیست، در عین زمان گفته که یک آمریکایی است و در بین زخمی ها هم گفته شده که تعتبای خارجی هستند.
خیلی متشکرم. سید سمی عباس بود از همکاران ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که درباره حمله شب گذشته در هتلی در کابل صحبت میکرد که منجر به کشته شدن 14 نظامی و غیر نظامی شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در ادامه گزارشی دیگر خواهید شنید، این بار از مهداد قاسمفر که سفر سه روزه رئیس جمهور عراق به ایران با انتشار بیانیه‌ای به پایان رسید که نشانگر تمایل طرفین به تعمیق هرچه بیشتر روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی و منطقه‌ای میان دو کشوره. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهداد قاسمفر.
رئیس جمهوری عراق فؤاد معصوم که روز سه‌شنبه در رأس هیئتی به تهران آمده بود، بعد از دیدار با رهبران ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک با رئیس جمهوری ایران به سفرش پایان داد. این بیانیه خبر از همکاری‌های بیش از پیش دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و محیط زیستی، از جمله حفاظت از تالاب‌ها و تنوع زیستی و کاهش گرد و غبار و همینطور همکاری در مجامع منطقه‌ای تأکید کرده است. در این حال هر دو کشور در این بیانیه مشترک با ابراز نگرانی از وقایع یمن بر ضرورت آتش بس و توقف حملات نیروهای ائتلاف تاکید و خواستار رسیدن فوری کمک‌های انسانی به مردم یمن شدند. این کمک‌ها تا کنون به دلیل مخالفت نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که می‌گویند ایران در این پوشش قصد کمک نظامی به شورشیان حوثی را دارد، ناکام مانده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه درباره هدف اصلی سفر آقای فؤاد معصوم به تهران میگوید:
این سفر بعد از سفر ایشون به عربستان و ترکیه صورت گرفته و میدونید که آقای فؤاد معصوم مایله که در سیاست خارجی عراق یک توازن ایجاد کنه و با تمام کشورهای منطقه ارتباط داشته باشه. البته جایگاه خاصی هم برای ایران قرار میده، منتها در مورد خیلی از مسائل که بین دو طرف مطرح شد، چه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، در مورد سوریه، در مورد یمن، با نظرات ایران خیلی نزدیک بود و من فکر میکنم که این صحبتی که به این شکل مطرح شد نشون میده برخلاف اونچه که قبلا تصور میشد، آقای فؤاد معصوم و همینطور دولت عراق مایله که به شکلی روابط قوی خودش رو با تهران حفظ کنه و چون که ایالات متحده مطرح کرده بود که بدون در نظر گرفتن دولت عراق میخواد سنی ها را مسلح کنه و در برابر داعش اونها را قرار بده، یه مقداری آقای فؤاد معصوم با به شکلی داره از این نوع سیاستی که آمریکا گرفته اظهار ناراحتی میکنه و همزمان با سفر آقای معصوم به ایران میبینیم که آقای حیدر عبادی هم به مسکو رفته. بنابراین این نشون میده که عراق میخواد بگه که من نه فقط در خط آمریکا هستم، بلکه در خط اون سوی آمریکا، یعنی ایران و روسیه هستم.
با این حال آیا نزدیکی و حتی انطباق مواضع عراق با ایران درباره یمن و نیز سایر مسائل امنیتی و نظامی میتواند به دوری و شکاف میان عراق و کشورهای عربی خلیج فارس دامن بزند؟ حسن هاشمیان:
من معتقدم که هنوز عراق در ارتباطش با عربستان سعودی فاصله زیادی برای صحبت از یک روابط خیلی عمیق و خیلی مهم بایستی داشته باشیم و روابط عراق با ایران خیلی قوی تر از روابط عراق با عربستان، ضمن این که در این دیدار هم مسائل اقتصادی خیلی گسترده‌ای مطرح شد، مسائل سیاسی خیلی مهمی مطرح شد و بنابراین نشون میده که عراق هنوز در چارچوب سیاست ایران گام برمی‌داره.
در این حال هر دو کشور در این بیانیه با تاکید بر اینکه ادامه بحران در سوریه به بحران در همه منطقه انجامیده و خواهد انجامید، از نیروهای بین‌المللی خواستند که طرفین نزاع را بر سر میز مذاکره بیاورند. از سوی طرف عراقی از آنچه که کمک‌های صادقانه، مؤثر و به موقع جمهوری اسلامی در هنگام بالا گرفتن خطر تروریسم در این کشور خوانده است، قدردانی کرد.
گزارش مهداد قاسمفر رو میشنیدید درباره سفر سه روزه رئیس جمهور عراق به ایران که امروز به پایان رسید. اما اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همکنون در بخش گوشه و کنار جهان مطلبی جالب منتشر شده تحت عنوان یاقوت سرخ برمه‌ای 30 میلیون دلار فروخته شد. در بخش از این مطلب اومده که این انگشتر یاقوت سرخ برمه‌ای 28 میلیون و 250 هزار فرانک سوئیس، بیش از 30 میلیون دلار آمریکا، به نرخ برابری روز فروخته شد و رکورد بیشترین قیمت پرداخت شده برای یک یاقوت سرخ در دنیا رو شکست. به گزارش رسانه‌ها از جمله شبکه خبری ABC، پیشبینی میشه این یاقوت سرخ که طلوع خورشید نام گرفته بین 11 میلیون و 700 هزار تا 17.5 میلیون فرانک سوئیس
به فروش برسه. و در بخش دیگری از این خبر هم البته مشخص شده که هویت خریدار طلوع خورشید از طرف حراجی اعلام نشده.
اونها که در مشقت ریزگردها هستند.
از پلمپ یک میدان نفتی در هورالعظیم در خوزستان تا ریزگردهایی که گفته میشه با خشک شدن این تالاب نفس رو بر مردم منطقه تنگ کرده.
سعی کردم برای هفت چاه‌های نفتی تالاب خشک کنم.
مقابله با گرد و غباری که منشأ تالابی داشته حداقل 10 سال طول کشیده.
آیا دولت باید استخراج نفت رو در اولویت بگذاره یا توجه به مسائل زیست محیطی رو؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه ما باشید در برنامه ساعت 6 و نظرتون رو زنده و مستقیم مطرح کنید. 6@radiofarda.com.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:25 است و در ادامه یک برنامه دیگر رو هم خواهید شنید، برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا که مثل همیشه به معرفی یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91، ماموران اطلاعاتی و امنیتی با مراجعه به منزل مسکونیشان در شهر یزد، این زوج بهایی را بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با این بازداشت، شمار دیگری از شهروندان بهایی اهل یزد و دیگر شهرهای مرکزی ایران نیز بازداشت شده بودند. پس از تحمل حدود یک ماه بازجویی و بازداشت موقت این زوج بهایی تا زمان نهایی شدن تکلیف پرونده اتهاماتیشان با سپردن وثائقی حدوداً 150 میلیون تومانی آزاد شدند، تا اینکه ایمان رشیدی و شبنم متحد در دادگاه انقلاب اسلامی یزد احکام محکومیت خود را دریافت کردند. اتهامات آنان مشابه بود: تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه غیرقانونی تشکیلات جامعه بهائی ایران. عمده این بهائیان از ساکنان شهرستان یزد بودند. پس از محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان یزد در شهریور ماه سال 92، شبنم متحد و همسرش ایمان رشیدی هر کدام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما اجرای احکام آنان به بعد از نتیجه تجدید نظرخواهی احکام بدوی موکول شد. در مهر ماه سال 92، منزل مسکونی شبنم متحد و ایمان رشیدی و دیگر بازداشت شدگان یک بار دیگر تفتیش و بازرسی شد و بخشی از وسایل شخصی آنان ضبط شد. حکم قطعی دادگاه در فروردین ماه سال 93 به این شهروندان بهایی و از جمله شبنم متحد و همسرش آقای رشیدی ابلاغ شد و در ماه‌های پایانی سال 93 و روزهای آغازین سال 94 اجرای احکام صادر شده علیه این بهاییان آغاز شد. شبنم متحد در دادگاه تجدید نظر به تحمل 2 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد و همسرش ایمان رشیدی از رهگذر آن پرونده محکومیت تحمل 3 سال حبس تعزیری را دریافت کرد. در اسفند ماه سال 93 و در واپسین روزهای سال با دریافت ابلاغیه اجرای حکم دادگستری شهرستان یزد، این زوج بهایی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهرستان یزد مراجعه کردند و در 27 اسفند ماه سال 93 شبنم متحد همراه با همسرش آقای رشیدی بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر یزد شدند. شماری دیگر از بهایان هم پرونده با خانم متحد و همسرش آقای رشیدی در همان هفته ها دوره محکومیت خود را آغاز کرده و در زندانهای مختلف شهرهای محل سکونت خود از جمله یزد، اصفهان، عراق، شیراز و کرمان دوره حبس خود را می گذرانند.
خب با این برنامه ملاقات آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 24 به وقت ایران و در مجله نیمه شب بار دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.